الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در ارتباط با سیره اوغلائیه بود. عرض کردیم که سیره اما قائم بر حکمه، اما قائم بر موضوعه. سیره قائم بر موضوع رو لحاظ حجیت مباحثش رو مطرح کردیم، رسیدیم به سیره قائم بر حکم. عرض کردیم که سیره اوغلائی میتونه قائم بر حکم تکلیفی باشه، میتونه قائم بر حکم وضعی باشه، میتونه قائم بر حکم واقعی باشه و میتونه قائم بر حکم ظاهری باشه. آن و من سیره هایی که عموماً فقهای ما در فقه بهش استناد میکنن، سیره هایی است که قائم بر حکم واقعی است، و سیره هایی که علماء ما در اصول ازش استفاده میکنن، سیره های قائم بر حکم ظاهری است. مثلا سیره قائم بر حجیت خبر واحد، یعنی این سیره قائم بر حکم ظاهری است. البته عموما اینه دیگه، موارد نقض هم داره، ولی به هر حال هم میتونه قائم بر حکم واقعی باشه و هم میتونه قائم بر حکم ظاهری باشه. میفهمن سیره قائم بر حکم شرعی، این نیازی به اثبات اعتبار و حجیت داره. ما باید اثبات کنیم که این سیره معتبر است یا حجت است. در کتاب الفائق، الفائق فی علم الاصول که احتمالاً دیدید، در این کتاب میگن که ما برای حجیت سیره قائم بر حکم شرعی به یکی از این سه منشأ برای اعتبار و حجیت نیاز داریم. برای اثبات اعتبار و حجیت به یکی از این سه منشأ نیاز داریم. نشون فهمن منشأ اول عبارت است از این که اثبات کنیم که این سیره صحیحه، خطا نداره. اگر ما اثبات کردیم که این سیره صحیح است، سیره معتبر است و حجت است، هر چند امضاء اشاره هم اثبات نشود. پس صحت این سیره رو اگر ما بهش رسیدیم، ما میتونیم بگیم که این سیره معتبره. احسنت. اول باید ببینیم سیره صحیحه یعنی چی. این آقای بزرگوار، البته آقایان بزرگوار، چون اینو لجنه نوشتن دیگه، البته در استنادم به خودشون آقایون خلاصه تردید میکنن، ولی جمعی نوشتن. اصلا صحت و مطابقت با واقع سیره یعنی چی؟ مگه سیره یک واقعی داره که مطابقت؟ سیره یعنی عمل اوغلا دیگه. برای تقریب این استدلال باید اینطوری از این بزرگواران دفاع کرد که منظور آقایون از صحت سیره و عدم خطا سیره یعنی مطابقتش با حکم عقل. وقتی میگیم سیره اگر صحیح باشه و خطا نداشته باشه، یعنی با حکم عقل مطابقت داشته باشه، و چون عقلم حجیتش ذاتیه نه قرار دادی، پس اگر یک سلوک عملی دقیقاً مطابق با حکم عقل باشه، این سیره هم میشه چی؟ میشه حجت. و الا غیر از مطابقتش با حکم عقل، صحت در سیره معنا نداره. صحت در سیره اگه به منظور وجود سیره است که این وجود عدم سیره است. اگر مطابق با مصلحت و مخالف با مصلحت باشه، منظور از صحت سیره اینه که با مصلحت موافقه و مطابق یا با مصلحت مطابق نیست. ممکنه که خیلی چیزا با مصلحت مطابق باشه اما مصالح در گذر زمان متغیر باشه. یعنی مصلحت امروز ما یه اقتضایی داره که مصلحت زمان پیغمبر یه اقتضا رو نداشته. مصلحت زمان پیغمبر یه اقتضایی داشته باشه که مصلحت امروز ما اقتضا نداره. و صرف مطابقت با مصلحت به معنای حجیت و اعتبار نیست. پس دفاعی که میشه از فرمایش این بزرگواران کرد اینه که آقایون میخوان بفهمن مطابق با عقل است. وقتی میگیم این سیره خطا نداره و صحیحه، یعنی ما اثبات کنیم که این سیره با عقل مطابقت داره. اگر اینو تونستیم بگیم، بعد دیگه ما نیاز به امضا نداریم. چرا نداریم؟ چون عقل حجت دیگه. ما اگر خودمون حکم عقل داشته باشیم، اگه خودمون حکم عقل داشته باشیم، به عقل استناد نمی کنیم به عنوان یه منبع، استناد می کنیم. سیره عقلا هم اگر صحیح باشه، اگه خطا نداشته باشه، این میشه چی؟ میشه حکم عقل. حالا که میشه حکم عقل، خب ما بهش استناد میکنیم. مثلا محل بحث خب من سوال شما رو یه جور دیگه مطرح میکنم. سوال اینه که اگر ما بفهمیم مطابقتش رو با حکم عقل، یعنی حکم عقل داریم، به حکم عقل استناد میکنیم، به حکم عقل استناد میکنیم، چرا به سیره استناد کنیم؟ اگه واقعا در موارد سلوک عملی و عقلا ما یه حکم عقلی داشته باشیم، خب ما به خدا حکم عقل استناد میکنیم، چرا به سیره استناد میکنیم؟ دیگه نمیتونیم بگیم سیره به ما هو سیره معتبر است، بلکه چی؟ بلکه همون حکم عقل معتبره دیگه. سوال ایشون رو من تقریب کردم. جوابش اینه که گاهی از اوقات برای خود ما حکم عقل روشن نیست. یعنی یه حکم عقل مشخصی که ما بخوام بهش استناد کنیم وجود نداره. یا اگه حکم عقل هست به مرحله بداهت نیست که بگیم یه حکم عقل بدیهی هست. ولی از سیره عملی و عقلا به این نتیجه میرسیم که پس عقل یه حکمی در مسئله دارد. لولا این سیره ما حکم عقلی برای مسئله نداریم، ولی این سیره که هست ما میفهمیم که عقل در مسئله ما یه حکمی داره. اگه ما حکم عقل بدیهی داشته باشیم بی نیاز از سیره ایم. اما اگه حکم عقل بدیهی نداشته باشیم و ندونیم اصلا عقل در مسئله چی میگه، میتونیم به سیره عقلا تمسک کنیم و بگیم پس این مسئله عقلیه. وقتی که همه عقلا در تمام اثار و امثار دارن اینطوری رفتار میکنن، پس حتما مستنده به عقل است و عقل همچی دستوری داره. حالا که عقل این چنین دستوری داره، پس قابل عمل که؟ آره بعد از سیره میرسیم. آره میرسیم. نه، سیره عقلا از باب کاشفیتش از حکم عقل میشه معتبر. یعنی سیره نقشش چیه؟ نقشش کاشفه. بله بله، حکم عقله. ما سیره عقلا رو منبع مستقل نمیدونیم دیگه. ما وقتی گفتیم منابع حکم شرعی، نگفتیم یکی سیره عقلا. به هر حال سیره عقلا باید از یه منبع معتبری کشف کنه. اون منبع معتبری که سیره عقلا ازش کشف میکنه، اما حکم عقل است اما رأی شارع است. چرا؟
چون گفتیم کی میگیریم به سیره میشه استناد کرد؟ وقتی حجت باشد، حجت هم معنایی که مطابق حکم عقل باشه. از کجا حکم عقل میفهمیم؟ از اینکه این سیره وجود داره، پس کشف میکنیم حکم عقل وجود داره. خود سیره خود خودش اثبات کنه.
نه، ما از این که عقلا در تمام اثار و امثار یک سلوک عملی دارن میفهمیم حتما عقل بر طبق این حکم داره که همه عقلا دارن این کارو میکنن. حالا که عقل این چنین حکمی داره، خب عقل معتبره یا معتبر نیست؟ بله معتبره. نقش سیره عقلا چیه؟ نقش سیره عقلا کاشف از حکم عقل است. پس خب حالا من دارم وجه استدلال رو مطرح میکنم. وجه استدلال که میگن صحت سیره عقلا، منظور از صحت چیه؟ میگن مطابقت با واقع. شما متن الفائق رو دارید یا نه؟
نه، متنش
رو دارید. متنش رو دارید. یعنی مطابقت با واقع یا صحت سیره، من عرض کردم اگر قرار نباشه به حکم عقل برگرده مطابقت نداره سلوک دیگه، که ما بگیم مطابقت با واقع. حمله بر صحت فرمایش آقایون اینه. خب پس گفتن ما برای این که سیره رو حجت بدانیم باید یکی از این سه امر رو اثبات کنیم. امر اول چی بود؟ امر اول این بود که اثبات کنیم که این سیره سیره صحیحی است. خب چجوری میشه اثبات کرد که سیره صحیحه؟ میگیم اگر یه عقلایی در تمام اعصار و امصار متفق بر یه مسئله شدند، خب پس این حتما مستنده به عقل دیگه، و الا عرف و عادت و اینها که نمیشه همه عقلا همه جا با همه مذاهب بگیم این عرف است، بگیم این عادت است. نه دیگه، با تنوع و کثرتی که عقلا فی ما بین خودشون به لحاظ اقتضاعات، به لحاظ شرایط، به لحاظ ثقافت، به لحاظ مذهب، به لحاظ نژاد به این لحاظها دارن، با وجود این سلوک عملی همه اینه، پس حتما مستند به عقل است. در مناقشه این استدلال تو خود الفائق این مناقشه رو مطرح کرده، میفهمن که به هر حال سیره عقلایی که ما مطرح میکنیم همیشه سیره ای نیست که در جمیع اعصار و امصار باشه، همیشه سیره ای نیست که در جمیع اعصار و امصار باشه، بلکه سیره ممکنه که در یه دوره ای، در 100 سال، در 300 سال، 500 سال بین خیلی از اقوام و ملل باشه. و این سیره عقلا که شما میگید کم پیدا میشه، یعنی ما یک سیره ای رو پیدا کنیم که جمیع اعصار و امصار همه عقلا با کثرت و تنوعی که دارند همچی سلوک عملی داشته باشند. بله اگر این چنین سیره ای باشه میشه گفت که این نشأت گرفته از عقل است، اگر این چنین سیره ای باشه. در غیر این صورت نه، ما از کجا بفهمیم که این دقیقا عقلی است؟ حالا مثلا 100 سال هم عقلای همچی کاری رو انجام میدادن، ولی ممکنه 100 سال آینده دیگه این چنین عمل نکنن، و یا گذشته ها ما خبری ازشون نداریم، ممکنه که اینطوری نباشه. اینکه ما یقین کنیم که حتما یه حکم عقلی هست به این ارزم برسید و ما هم نمیتونیم اون حکم عقلی رو فی حد نفسه بفهمیم، از سلوک عملیه اغلا در جمیع اعصار و امصار میخوام بفهمیم، این خیلی بعیده اثباتش. البته اگر ما یه سیره رو پیدا کنیم در جمیع اعصار و امصار خوبه و الا نه. اما سوال شما گفتید ممکنه مستند به غریزه باشه. ما میگیم که اگر یک سیره ای باشه مستند به فطرت باشه، یا به فطرت نه به جبلت هم باشه، این سیره هم خوبه، مستند به فطرت و جبلت باشه. ولی مستند به غریزه نه، مستند به فطرت یا جبلت باشه، این سیره هم خوبه. مثل چی؟ من یه مثال براتون بزنم. مثل دفع ضرر محتمل. سیره عقلا اینه که همیشه یک ضرر معتنابه اگه احتمالش هم بدن ازش فرار میکنن، و دفع ضرر محتمل لعل اصلا حکم عقل نیست، سیره عقلاست. ما یه حکم عقلی به نام وجوب دفع ضرر محتمل نداریم، ولی چون دیدیم همه یه عقلا از ضرر محتمل فرار میکنن، ما گفتیم حتما یه حکم عقلی هست به نام وجوب دفع ضرر محتمل. لولا سلوک عملی عقلا یه وجوب دفع ضرر محتملی نمیفهمیدیم. میگه چرا نمیفهمیدین؟ میگه چون ما هر وقت از ضرر میخوام فرار کنیم اول تعقل نمی کنیم بعد فرار کنیم، گویا به غریزه فرار میکنیم. یعنی شما تا میبینید که یک ضرری متوجه، اول میاد مقدمات استدلال رو کنار هم میگذارید مساویس با وجوب دفع ضرر محتمل، پس فرار کنم. این کارو میکنید یا به صورت غریزه این کارو میکنید؟ میگه اصلا دفع ضرر محتمل این از دریافت های عقلی نیست، این امر جبلیه، یه امر فطریه. حالا بعضی تعبیر میکنن به غریزه، یه امر فطریه، این یه امر فطریه. استاد ما خدا رحمتشون کنه، ایشون میگفتن حیوانات هم دفع ضرر محتمل دارن، خم میشی سنگ برداری حیوان فرار میکنه، کلاغه فرار میکنه، مطمئنه که تو میخوای کتکش بزنی سنگ بهش بزنی، نه اون هم دفع ضرر محتمل داره. ایشون از قائلین به این بود که دفع ضرر محتمل عقلی نیست، ایشون معتقد بودن که فطریه و ایشون مثال میزد برای فطری و جبلی بودن، البته تعبیر به جبلی میکرد ایشون. ایشون میگفت علت این که جبلی اینه که اختصاص به انسان نداره، حیوان هم از ضرر محتمل اون من فرار میکنه، با وجود یقین به ضرر نداره اما فرار میکنه، این نشانه جبلی بودن. حالا برگردم به عرضم، این ضرر محتمل دقت کنید، این ضرر محتملی که همه عقلا ازش فرار میکنن، این لعل چی نباشه، اصلا حکم عقل نیست بلکه عمل عقلاست. ما از عمل عقلا به این رسیدیم که عقلمونم اینو میگه، چون ما به استاد میگفتیم که ایها الاستاد مشکلی داره که امور فطری عقلی هم باشه، یعنی این دوگانه ساختن که اما فطری اما عقلی، این خودش این مقدمه اثبات شده نیست، به هر حال یه امر فطری عقلی هم باشه. و این که شما میگید جبلیست، قبوله، ما جبلی میبینیم، حس میکنیم، وجدان میکنیم، ولی امر جبلیمون عقلی هم باشه. اون موقعی که ما درس میرفتیم به استادی اشکال میکردیم که این مقدمه که امور جبلی عقلی نیست، این از کجاست که هم جبلی باشه هم عقلی باشه؟ حالا به اون قصه کاری ندارم. ولعل ما این وجوب دفع ضرر محتمل رو از سلوک عملی و عقلا گرفتیم. حالا شما بگید این ممکنه عقل نباشه، فطرت باشه. خب فطرت هم مرجع خوبیه دیگه، فطرت هم چیز خوبیه. آخوند یه چیزی داره تو کفایه به نام وجدان، این وجدان آخوند یه چیزی فراتر از عقله، میگه به وجدان اینو میابیم. این وجدان آخوند، خودسه میگن شیخ یه چیزی داره به نام انصاف، آخوند یه چیزی داره به نام وجدان. شیخ خیلی وقتا به انصاف تمسک میکنه، آخوند به وجدان تمسک میکنه. ولی اگر یه چیزی در مرکزش فطرت انسان باشه، فطرت الله التي فطر الناس علیها، این هم خب منشأ خوبیه دیگه. نه، کاشف از فطرتی است که فطرت خودش معتبره، فطرت نه غریزه، فطرت. آره فطرت میتونه غریزه باشه، نه غریزه معتبر نیست. ولی تمام اعصار و امصار نکنید. من دیروز عرض کردم بعد از درس یه مثال زدم، حالا باز مثالشو بعد بزنم اجازه بدید. این مدل سوالای شما جالبه، ما بریم الان کلن غریزه و فطرت و جبلت و درسته، سوال خوبیه ولی باید یه فرصت مفصلی بهش بپردازیم. خب برگردیم به بحث. این آقایون گفتن که اگر ما تونستیم صحت این سیره عقلا، بعد تعبیر کردن مطابقتش با واقع، شما که کتاب دارید
فرسیم ها
برای انتشار. بسیار خب، نه نه من فقط خواستم، مشکلی نداره، من فقط خواستم بگم این ای عبارت هایی که میگم بود توی چیز صحت و مطابقت با واقع. حالا باش، میگن که اگر صحت و مطابقت با واقع، من تفسیر کردم، یعنی این تفسیر خیلی از کتاب الفائق در نیومد، من تفسیر کردم یعنی حکم عقل. بعد توضیح دادم اگه به فطرتم برگرده مثل همین دفع ضرر محتمل، بازم قبول داریم، چون یه چیزایی به فطرت برمیگرده دیگه، وقتی به فطرت هم برگرده اونم مورد قبوله. میگن خب این حجته، اما در صغرای بحث تنها سیره‌ای که میتواند باشه، سیره‌ای که در جمیع اثار و امثار باشه، اون سیره رو باید پیدا کرد. حالا من وجوب دفع ضرر محتمل رو گفتم که اگه بگید یه مصداق عینی بگو، میگم دفع ضرر محتمل سیره عقلایی، همه عقلا ازش فرار میکنن، دیگه فرقم نمیکنه که اینها چه ملیتی، چه نژادی، چه زائقه‌ای، چه عرفی، چه مذهبی، هر چی داشته باشن، دفع ضرر محتمل از این قبیله. خب این میشه حجت، این یه مدل. خب برای این مدل عرض کردیم که البته سه تا امر بود. من اول اون سه تا امر رو بگم، چون من در امر اول امروز کلا میخوام بحث کنم. نکنید اون سه امری که آقایون میفهمن، یکی اثبات صحت سیره است، یک امضاء اشاره یا امر اشاره یا جعل و حجیت اشاره است برای سیره، این میشه دوم. و سوم اینه که ما از سیره علم یا اطمینان به موافقت شارع پیدا کنیم، یعنی امضا نبینیم، تأیید نبینیم، ولی یقین پیدا کنیم یقیناً شارع ما هم موافقه با این سیره است. که حالا چجوری از سیره به این علم و اطمینان میرسیم، اینو باید بحث کنیم. پس اون جایی که صحت سیره اثبات بشه، اون جایی که امضا و تأیید از سوی شارع بیاد بگه من این سیره رو قبول دارم، و اون جایی که از سیره اطمینان به تأیید و موافقت شارع پیدا کنیم، اگر یکی از این سه امر اتفاق بیفته، این سیره میشه سیره معتبر. خب حالا ما نسبت به امر اولیم. امر اول چی بود؟ امر اول عبارت بود از صحت. خب ما چجوری به این صحت برسیم؟ این صحت عرض کردیم یکیش اینه که به هر حال استدلالش این بود که حتما مستند به دلیل عقلیست. استدلال دومی که مطرح کردن اینه که ما بعید میدانیم، بلکه غیر ممکن به لحاظ وقوعی میدانیم، استدلال دوم برای امر اول، ما بعید میدانیم بلکه غیر ممکن به امکان وقوعی میبینیم که یک سیره ای با این گستردگی از یه منشأ معتبری صادر نشده باشه. حالا منشأ معتبر میتونه عقل باشه، میتونه تعالیم انبیا باشه، و لعل میتونه خود فطرت باشه. ما در دلیل اول میگفتیم یقین پیدا میکنیم که عقل یا فطرته، اینجا میگن حتما یه منشأ معتبر داره. یه منشأ معتبر داره یعنی نمیشه عقلاء به ما هم عقلاء در تمام اعثار و امثار بیان یه رفتاری رو انجام بدن و هیچ منشأ دارای اعتباری وجود نداشته باشه. خب این که از عاقل بودنشون بدوره، یعنی عاقل با این حجم گسترده یه رفتاری رو انجام میدن در حالی که هیچ منشأ و منبع معتبری هم برای این کار وجود نداره. نه، اینایی که ما داریم میگیم هیچ کدوم نیاز به عدم رد نداره. این مورد اول. نه نه، هیچ لازمه نداره.
همین اوقات در همه اعصار از بدن اتفاق دارن و این که ردی هم
نه، اصلا نمیتونه رد بشه. اصلا نکنید ما هیچ نیازی به عدم رد نداریم، چون عدم رد معاصرت میخواد. هر وقت شما بخواد بگید یک سیره ای نباید رد بشه، این سیره باید سیره معاصری باشه. ولی این سیره ای که ما داریم مطرح میکنیم، ما میخوام بگیم سیره عقلایی میشه یه حجم کثیری از عقلا با تمام تفاوت‌های خودشون متفق بر یه مسئله باشن و اون مسئله هیچ منشأ معتبری نداشته باشه. نه، در نگاه همه عقلا. یعنی شارع میاد میگه یه چیزی که همه عقلا معتبر میدونن، من میگم بی اعتباره. آقا ربا کی میگه همه عقلا معتبر میدونن؟ نه دیگه، همه عقلا معتبر نمیدونن. یه چیزی که همه عقلا معتبر بدونن شاره بگه نه من معتبر نمیدونم. یه بار دیگه عرض کنم، میگن که آیا میشود همه عقلا متفق بر یک سلوک عملی باشن و این سلوک عملی هیچ منشأ معتبر نداشته باشه؟ خب این با عاقل بودنشون نمیسازه. شما هم میگید اینا عاقلن، هم میگید این همه حجم عاقل یه کاری میکنن که هیچ منشأ معتبری هم نداره. عقل، فطرت و تعالیم انبیا. اتفاق تعالیم انبیا وقتی که به یه عاقلی ارائه میشه، نه از باب پیغمبر بودن، از بابی که میپذیره یا میپسنده ممکنه عمل کنه. تعالیم انبیا به عنوان انبیا نه، ولی به عنوان اینکه پیشنهاد خوبیه یا توصیه خوبیه یا عمل خوبیه. انبیا اومد لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یسیروا لهم دفائن العقول. یعنی تا قبل از این که پیغمبر به مردم یاد بده، مردم نمیفهمیدن، حالا که پیغمبر یاد داد فهمیدن. الان فرض کنید ما در همه دنیا میگن که نکنید یک چیزی رو اگر ما انکار بکنیم همه چیز به هم میریزه، و اون چیه؟ وجوب وفای به عهده. میگن وجوب وفای به عهد پایه نظم جهانیه. میگه چرا؟ میگه چون همه مباحث جهانی بر اساس معاهداته. اگر شما نپذیری وجوب وفای به عهد رو، هیچ نظمی در دنیا شکل نمیگیره. به خاطر این ما معاهده میبندیم و بر معاهده خودتون هستیم. میشه دین شما بگه نه میثاق و معاهده بی اعتباره؟ میتونه بگه؟ معنا نداره بگه شاره. یعنی اگه شاره بگه که من اینو نمیپذیرم، اگه بگه من اینو نمیپذیرم، هیچ نظمی در دنیا برقرار نیست. فرض کنید حالا ما آیاتی داریم، الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءوكم حسرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم. یعنی اگه میثاق داشتن، نه تنها با شما، حتی با قومی که بین شما میثاقه، اگه میثاق داشتن به اون میثاق شما عمل کنید. ولی فرض کنید هیچ آیه‌ای نداشته باشیم، شما احتمال میدید که شارع شما بیاد بگه نه من اصلا وفای به عهد و قبول ندارم؟ همه عقلا میگن ما بدون وفای به عهد اصلا نظم در دنیا برقرار نمیشه، چون همه چیز در دنیا بر اساس معاهده، بر اساس تعهد، بر اساس قرارداده. دو تا کشور با هم قرارداد میبندن، دو تا فرد با هم قرارداد میبندن، دو تا شرکت با هم قرارداد میبندن. بعد شما میتونید احتمال بدید که شارع شما بگه که نه من وفای به عهد و قبول ندارم؟ اصلا احتمال اینو میدید؟ خب اصلا بدیلی براش وجود نداره. نه عدم رد، اصلا عدم رد ما نمیدونیم شارع چی گفته، ما هیچ نمیدونیم شارع توی اون حوزه چی گفته. ولی وقتی میبینیم جمیع عقلا دارن به وفای به عهد اینطوری نگاه میکنن، ما احتمال نمیدیم که شارع بگه من وفای به عهد و قبول ندارم. چرا؟ چون مگه میشه این وفای به عهدی که همه عقلا با همه تفاوتهای سلیقه و دین و غریزه و نژاد و شرایط خاص خودشون بهش اعتماد میکنن، شارع بگه که نه من رد میکنم؟ بعد دنبال یه آیه و روایت بگردید، بگید آقا ما یه آیه و روایت، شما یه آیه بیار که اصلا معاهدات معتبره، میثاق معتبره، یه روایت بیار اینجور میبینه پیدا نمی کنی. میگه خب پس چی دیگه؟ این سیره امضا نداره. حالا نکنید یه چیزای اختلافی رو نگید، ما از این وفاقیات برسیم. نه بردهداری که سالها که نیست، جمعی اثار امثار نیست. خب ولی الان نیست دیگه. نداریم دیگه. خب نیست دیگه. همین که میبینید شما هزار سال برده دارین نیست، معنیش که عقلایی نیست. ولی الان هم برده داری بود. اعصار و امصار دیگه میگیم. وقتی میگیم اعصار و امصار یعنی چی؟ خود شما میگید برده داری از یک دورانی منسوخ شده. وقتی منسوخ شده یعنی چی؟ یعنی یه بردهداری عقلایی نبوده دیگه. ما فعلا داریم رو سیره عقلا بحث میکنیم، ما به تعبدات شرعی کاری نداریم. نکنید ما میگیم یه چیزی که روشه و سلوک عملی عقلا در اعصار و امثاره، شما میگید 300 سال دیگه عقلا بردهداری رو منسوخ اعلان کردن. خب پس بردهداری عقلایی نیست دیگه، خود شما میگید عقلا منسوخ اعلان کردن. به هر حال تا الان که ما همچی احتمال نمیدیم. نکنید این که 100 سال آینده چه اتفاقی میفته، اون 100 سال آینده که دیگه قابل پیش بینی نیست، ولی ما الان احتمال خلاف نمیدیم. الان شما احتمال میدید 100 سال دیگه وجوب وفا به عهد رو عقلا بگن؟ نه نه، ما که احتمال نمیدیم. چرا؟ چون هیچ نظمی در دنیا باقی نمیمونه. یعنی اگر شما بگید وفا به عهد لازم نیست، هیچ نظمی تو دنیا باقی میمونه؟ اصلا میتونه یه نظمی در دنیا باشه بدون وجوب وفا به عهد؟ ممکنه؟ ممکن نیست دیگه. احتمال این قصه رو نمیدیم. دارید منو تایید میکنید؟
نه،
جهت تاییدشون. این حرف شما تاییدشون نیست. خب توهم میکرد. درست. درست. خب توهم بود دیگه. توهم بود. حالا ممکنه ما هم یه جایی توهم کنیم. مثل این که ما به قطعمون نمیگیم حجت است، بعد میفهمیم اشتباه بوده. بحث در اینه، نکنید حجیت سیره عقلایی، ما الان یه سیره های عقلایی است که احتمال خلاف این حتی در هزار سال آینده رو نمیدیم. من دارم مثال هایی میزنم که دیگه با هم دعوا نکنیم. مثلا شما احتمال میدید که عقلا در 100 سال آینده بگن اصلا وجوب وفا و عهد لازم نیست، بعد هیچ نظمی باقی میمونه؟ اصلا معنا داره که ما یه نظمی در دنیا داشته باشیم در حالی که هیچ گونه تعهدی رو واجب الوفا نمیدونیم؟ نظمی نمیمونه. پس ما تا آخر دنیا احتمال نمیدیم این سیره به هم بخوره. این غیر از بردهداری است که احتمال میدیم بله بردهداری به هم بخوره، کما اینکه خورده. ما یه موارد عقلایی داریم که اصلا احتمال تخلفشو نداریم. حالا بر این سیره عقلایی شما یک آیه یا روایت پیدا نکنید این سیره معتبر یا معتبر نیست. بله معتبره، ولی اینکه هیچ آیه و روایتی شما بر این قصه پیدا نمی کنید. این که باید بر معاهدات بین المللی ما ملتزم باشیم چه دلیلی برشه؟ دلیل نمیخواد. مبناش همینه که اگر یه معاهده بستید باید سر معاهدتون باشه.
شما بحثی میاد باید آیه روایت
خب فرض اینه که اگر امام بخواد امضا کنه در بعضی از صورش باید یک معاهده باشه که مورد ابتلا باشه. فرض کنید امام ما در مصدر امر نبوده که هیچ معاهده بین المللی منعقد بکنه که بگیم رد کرده یا امضا کرده. عقلا زمانش میکردن ولی در حوزه کار امام نبوده، چون امام که در مصدر امر نبوده. یعنی من میخوام بگم هیچ ضرورتی نداره، ما اونطوری باید یه جوری متصلش به امام بکنیم، بعد بگیم حتما در زمان امام بوده، مورد ابتلاء امام هم بوده، امام هم منهی عنه نبوده و سکوت کرده، بعد میشه درست. ولی اگر ما نتونستیم هیچ اتصال و انتسابی به امام بدیم ولی یک سیره ایست که همه عقلا دارن انجام میدن، ما احتمال نمیدیم این منشأ نادرست داشته باشه.
شما اتصال به زمان مسئول رو نمیتونیم مثلا 1400 سال
انتصاب به زمان معصوم نگفتم، به معصوم. در زمان معصوم هم حکام فی ما بین خودشون، عقلا فی ما بین خودشون معاهده داشتن، ولی امام ما چون کاری نبوده به حسب ظاهر معاهده نداشته. ما که نگفتیم زمان معصوم نبوده، ما میگیم انتصاب به معصوم نداشته. اگر شما میخواد عدم رد و امضا داشته باشید، حتما باید یه جوری منصوب به امامش کنید، منصوب به امام نیست. ما یه سیره هایی داریم که به خاطر حالا ممکنه شما بگید این ارتکاز است، ما با اون بحث نداریم. فعلا این سیره که داریم میگیم سلوک عملی چون داشتن، این سلوک عملی چون در بین عقلا بوده است، احتمال این که از منشأ غیر معتبر باشه وجود نداشته. خب به این نحوه ما صحت سیره رو بهش پی میبریم. حالا که صحت سیره رو بهش پی بردیم، میگیم این سیره چون صحیح است، معتبر است، حجت است. حالا میگید شارع هم همینو میگه، میگیم که نمیدونیم شارع چی میگه، ولی نباید غیر ازی بگه. چرا؟ چون که این حتما یه منشأ معتبر داره. نکنید تو وجه اول این سیره صرفا کاشفه از دیدگاه شارع نیست، یعنی نمیخواد انتصاب به شارع پیدا کنه، انتصاب به یک دلیل معتبر پیدا میکنه. اون دلیل ممکنه فطرت باشه، ممکنه عقل باشه، ممکنه تعالیم انبیاء الهی باشه. یعنی مردم همین وجوب وفا به عهد رو از کی گرفتن؟ از انبیاء الهی گرفتن. بعد خودشون هم فهمیدن خیلی مسئله مهمی است، چون مسئله مهمی است بهش تن میدن. آره خب ما خبر از همه آثار نداریم. شما ببینید 2000 سال قبل چیه، ما چه گزارشی داریم از 2000 سال قبل؟ احتمال نمی‌دیم که قبل از این، یعنی این که میگیم جمیع آثار، ما که از همه آثار خبر نداریم، یعنی ما گزارشی نداریم از این که مثلا چند هزار سال قبل چه اتفاقی بوده، مردم چه می‌کردند. ولی اون مقداری که ما گزارش داریم، اون مقداری که از عقلا و زندگی عقلایی ما خبر داریم و گزارش داریم، اینطوری بوده. الان هم نگاه میکنیم میبینیم عقلا با تمام تنوعشون دارن این حرفو میزنن. الان همین که من خدمتتون عرض میکنم، میگن اگر یک گزاره ارزشی به شما بخوام بگیم که هممون برش اتفاق داریم و اگر این گزاره رو از ما بگیری دیگه هیچی نمیمونه، ما بهش میگیم وجوب وفا به عهد. اتفاق جالب اینه که این تو عهدنامه حضرت امیر به مالک اشتر هم اومده. حضرت امیر هم بر همین نکته تصریح میکنن که انسانها با تمام اختلافاتی که دارن، ولی همه وجوب وفا به عهد رو لازم میدونن. اونجایی که حضرت میفرمان اگر پیمان با دشمنم بستی، مالک نباید نقص بکنی. بعد حضرت میفرمان که انسانها با تمام اختلافهایی که دارن، بر وجوب وفا به عهد همشون اتفاق دارن. چی میفهمه؟ نه اون کافر و مسلمون نداره، یعنی طرفت کافر باشه یا مسلمون باشه. اینجا الان بحث طرف کافر و مسلمون نبود، بحث اینه که کفار هم این رو قبول دارن. اون روایت قصهش کنه. حالا الان در نظم جهانی به هر حال هیچی به اندازه وفا به عهد مهم نیست، یعنی این گزاره اخلاقی در نظم جهانی پایه و بیس کل نظم جهانیه و اگر این رو بگیری دیگه هیچ نظمی نمیمونه، هیچی نمیمونه. همه حرفاشون عقلایی نیست، ولی حرف عقلایی هم دارن. اینا شوخیه. نکنید هیوم هم خیلی حرف زده. هیوم هم در مبادی تحقیق اخلاق میگه اصلا ما در اخلاق هیچ پایه نداریم. شما میگه هر چی که بگی نقض داره. میگه یک گزاره اخلاقی بدون نقض اصلا وجود نداره. به خاطر میگه اصلا ما در حوزه ولیو، هیوم هم میگه ما در حوزه ولیو هیچ پایه ای نداریم اصلا. شما یک ولیو بیار که نقض نداشته باشه، هر چی بگی نقض داره. میگه آدم نکش، خیلی جا آدم باید بکشیم، دزدی نکن، یه جایی دزدی هم غارت هم باید بکن. یعنی او میگه در حوزه ولیو، ولی اینا چیه؟ اینا مال قرن 17مه. اصلا انسان ها یه زمانی، انسان وقتی میشینه تو اتاق فکر میکنه و کان الانسان ها اکثر شیئن جدلا دیگه، همینطور برای خودش میبافه، ولی در مقام واقع که میاد میبینه نه اصلا واقعیت غیر از اینه دیگه. ما همینطور نشستیم فکر کردیم نه فلان به همه، ما هیچ، او معتقده که مثلا اصلا ولیو و فکت با هم فرق میکنه، فکت پایه داره اساس داره، ولیو مبادی اخلاق و ارزش و اینا اصلا هیچ پایه و اساس نداره. شما یک ولیو نمیتونی پیدا کنی که هم خود شما یه جایی نقض میکنی، مثلا میگی دفع ضرر محتمل، حالا اینو که هیوم نمیگه، اینا که حالا سه هیوم زدن میگه، این دفع ضرر محتمل، شما نباید از ضرر فرار کنی، میگه نه. میگم کجا؟ میگم برو جهاد، یه ضرر دیگه، کشته میشی برو کشته شو. میگه از رنج فرار نمیکنی، میگه شما، میگه امام صادق طرف اومد گفت برو تو آتش بشون، رفت قشنگ تو آتش نشست، یعنی اون خلاف عقل انجام داد. اگه دفع ضرر محتمل عقلیه، بس چرا اون میره تو آتش میشینه؟ همینی که شما میگید یک پایه عقلیست همه چیز بری استواره، خودتون نقض میکنید، پس خودتون میگید بله اون هارون مکی بود دیگه ظاهران. آره وقتی اومد خدمت حضرت، حضرت فرمودن برو تو تنور بشین، در تنور رو برداشت پر آتش بود، رفت توش نشست. خب اگر واقعا دفع ضرر محتمل به حکم عقل واجبه، خب دیگه عاقل نبوده دیگه، رفته اونجا نشسته. اینایی که طرفداری میکنن، البته خب حرف ایشون حرف خوبیه، او اصلا احتمال نمیداد آتش بسوزونش. چرا؟ چون احتمال نمیداده امام صادق بگه برو اونجا بسوز. میگه خب اگه احتمال نمیداده که کارش ارزش نداشته. میگه ارزشش تو همینه که احتمال نمیده، انقدر مؤمنه به گفته امام صادق که احتمال نمیده اونجا بشینه بسوزه. آره، چون میدونست خدا کمکش میکنه دی، ولی لا احتمال نمیداد. یعنی کسی باور کرده خدا کمکش میکنه، خدا میذاره ابراهیمش تو آتش بسوزه؟ گفتن که زندان که جای بدی نبود. وقتی که خیلی جالب در ارتباط با حضرت ابراهیم اینه که حتی داره جبرئیل به حضرت ابراهیم گفت، حضرت ابراهیم گفت به هیچ کدوم تو نیاز ندارم، گفت پس حداقل از خدا بخواه. این عبارتش خیلی عجیبه، حداقل از خدا بخواه که تو رو نجات بده. حضرت ابراهیم چی گفت؟ گفت حسبی من سؤالی علمه به حالی. چرا من از خدا بخوام؟ مگه خدا ابراهیمشو نمیبینه؟ حسبی من سؤالی علمه به حالی، همین که خدا داره من ابراهیمو میبینه، دیگه نیازی نیست من ازش بخوام. که اصلا علماء ما موندن که این گفته ابراهیم با دعا چجوری جور در میاد، که حضرت ابراهیم در جواب ملک مقرب میگه حسبی من سؤالی علمه به حالی، همین که خدا منو داره میبینه، دیگه نیاز نیست بپرسه، مگه مقافل او از من، مگه بیخبر او از من، مگه من بهش بگم؟ میگن این نهایت تسلیم بود، نهایت تسلیم حضرت ابراهیم این بود که حتی نتیجه رو بر خدا تعیین نکرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.